گیل مرد، اثر بزرگ علوی، با صدای آرمان سلطانزاده، تهیه کننده دامون آذری، کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری مؤسسه انتشارات نگاه. داستان اول، گیل مرد.
باران هنگامه کرده بود، باد چنگ می انداخت و می خواست زمین را از جا بکند. درختان کهن به جان یکدیگر افتاده بودند. از جنگل صدای شیون زنی که زجر می کشید می آمد. غرش باد آوازهای خاموشی را افسار گسیخته کرده بود. رشته های باران آسمان تیره را به زمین گلالود می دوخت. نهرها طغیان کرده و آب از هر طرف جاری بود. دو مأمور تفنگ به دست گیل مرد را به فومن می بردند. او پتوی خاکستری رنگی به گردنش پیچیده و بسته‌ای که از پشتش آویزان بود در دست داشت. بی اعتنا به باد و بوران و مأمور و جنگل و درختان تهدید کننده و تفنگ و مرگ، پاهای لختش را به آب می زد و قدمهای آهسته و کوتاه بر می داشت. بازوی چپش آویزان بود، گویی سنگینی می کرد. زیر چشمی به مأموری که کنار او راه می رفت و سرنیزهی که به اندازه یک کف دست از آرنج بازوی راست او فاصله داشت و از آن چکه چکه آب می آمد تماشا می کرد. آستین نیمتنش کوتاه بود و آبی که از پتو خارج می شد به آسانی در آن فرو می رفت. گیل مرد هر چند وقت یک بار پتو را رها می کرد و دستمال بسته را به دست دیگرش می داد و آب آستین را خالی می کرد و دستی به صورتش می کشید، مثل اینکه وضو گرفته و آخرین قطرات آب را از صورتش جمع می کند. فقط وقتی سوی کمرنگ چراغ آبری صورت پهن استخوانی و چشمهای سفید و درشت و بینی شکسته او را روشن می کرد، وحشتی که در چهره او نقش بسته بود نمودار می شد. مأمور اولی به اسم محمد ولی وکیل باشی از زندانی دل پری داشت. راحتش نمی گذاشت. حرفهای نیشدار به او می زد. فوشش می داد و تمام صدماتی را که راه دراز و باران و تاریکی و سرمای پاییز به او می رساند از چشم گیل مرد می دید.
ماجراجو، بیگان پرست، تو دیگه می خواستی چی کار کنی؟ شلوغ می خواستی بکنی؟ خیال می کنی مملکت صاحب نداره؟
بیگان پرست و ماجراجو را محمد ولی از فرمانده یاد گرفته بود و فرمانده از رادیو و مطبوعات ملی آموخته بود.
شش ماه دولت هی داد میزنه میگه بیاین حق اربابا بدید. مگه کسی حرف گوش میده؟ به مفتخوری عادت کردند. اون ممه رو لولو برد. گذشت. دوره هر جمعش تمام شد. پس مالک از کجا زندگی کنه؟ مالیات رو از کجا بده؟ دولت پول نداشته باشه پس تکلیف ما چیه؟ همین طوری کردید که پارسال چهار ماه حقوق ما رو عقب انداختند. اما دیگه حالا دولت قوی شده. بولشویک بازی تموم شد. یک ماه که هی میام تو قهوه خونه، از این آبادی به اون آبادی میرم. میگم بابا بیاین حق اربابا بدید. اعلان دولت آوردم، چسبوندم، براشون خوندم که اگر رعایا نخوان سهم مالکو بدند، به سرکار فرمانده پادگان مراجعه نموده تا به وسیله امنیه کلیه بهره مالکانه آنها وصول و ایصال شود. بهشون گفتم که سرکار فرمانده پادگان کیه. تو گوششون فرو کردم که من همه کارش هستم. بهشون حالی کردم که وصول و ایصال یعنی چه. مگر حرف شنفتند. آخه میگید مالک زمین بده، بس بده، مخارج آبیاری رو تحمل کنه و آخرش هم ندونه که بهره مالکونش رو میگیره یا نه؟
ندادند. حالا دولت قدرت داره، دو برابرش رو میگیره. ما که هستیم، گردن کلفترم شدیم. لباس آمریکایی، پالتوی آمریکایی، کامیون آمریکایی، همه چی داریم. مگه کسی گوش میداد؟ سهم مالک چیه؟
دریغ از یک پیاله چای که به من بدند.
حالا، حالا.
بعد قهقه میزد و میگفت: حالا خدمتتون میرسند.
بگو ببینم، تو چی کاره بودی؟ لاور بودی؟ سواد داری؟
گیلمرد گوشش به این حرفا بدهکار نبود و اصلا جواب نمیداد. از طولم تا اینجا بیش از 4 ساعت در راه بودند و در تمام مدت محمد ولی وکیل باشی دست بردار نبود. تهدید می کرد، زخم زبان می زد، حساب کهنه پاک می کرد. گیلمرد فقط در این فکر بود که چگونه بگریزد. اگر از این سلاحی که دست وکیل باشی است یکی دست او بود، گیرش نمی آوردند. اگر سلاح داشت، اصلا کسی او را سر زراعت نمی دید که به این مفتی مأمور بتواند بیاید و او را ببرد. چه تفنگ های خوبی دارند. اگر 100 تا از اینها دست آدم های آگل بود، هیچ کس نمی توانست پا تو جنگل بگذارد. اگر از این تفنگ ها داشت، اصلا خیلی چیزها اینطوری که امروز هست نبود. اگر آن روز تفنگ داشت، امروز سقرا زنده بود و او محض خاطر بچه شیرخوارش مجبور نبود سر زراعت برگردد و زخم زبان آگل لولمانی را تحمل کند که به او می گفت: تو مرد نیستی، تو ننه بچت هستی. اگر 100 تا از این تفنگ ها در دست او و آگل لولمانی بود، دیگر کسی اسم بهره مالکانه نمی برد. تفنگ چیه؟ اگر یک چوب کلفت دستی گیرش می آمد، کار این وکیل باشی شیره ای را می ساخت. کاش باران بند می آمد و می توانست تک چوبی پیدا کند. آن وقت خودش را به زمین می انداخت، با یک جست بر می خواست و در یک چشم هم زدن با چوب چنان ضربتی بر سر نیزه وارد می کرد که تفنگ از دست محمد ولی بپرد. کار او را می ساخت. اما مأمور دومی 3 قدم پیشاپیش او حرکت می کرد. گویی وجود او اشکالی در اجرای نقشه بود. او را نمی شناخت. هنوز قیافش را ندیده بود. با او یک کلمه هم حرف نزده بود. کشتن کسی که آدم او را ندیده و نشناخته کار آسانی نبود. اگر قاتل سقرا گیرش می آمد، می دانست که باش چه کند. با دندانهایش هنجره او را می درید. با ناخنهایش چشمهایش را در می آورد. گیلمرد لرزید، نگاه کرد. دید محمد ولی کنار او راه می رود و از سر نیزش آب می چکد. از جنگل صدای زنی که قش کرده و جیغ می زند می آید. محض خاطر بچهش امروز گیر افتاده بود. حرف سر این است که تا چند از اینها از وضع او با خبر هستند. تا کجایش را می دانند. محمد ولی به او گفته بود:
خان نایب گفته یه سر بیا تا فومن و برو. می خواهند بدانند که از آگل خبری داری یا نه.
به حرف اینها نمی شود اعتماد کرد. و آگل تا آن دقیقه آخر به او می گفت: نرو، برنگرد، نرو سر زراعت. پس بچهش را چه بکند؟ او را به که بسپارد؟ اگر بچه نبود، دیگر کسی نمی توانست او را پیدا کند. آن وقت چه آسان بود گرفتن انتقام سقرا. از عهده 100 از اینها بر می آمد. اما آگل لولمانی آدم دیگری بود. چشمش را هم میگذاشت و تیر در میکرد. مخصوصا از وقتی که دخترش مرد، خیلی قصی شده بود. او بی خودی همینطوری میتوانست کسی را بکشد. آگل میتوانست با یک تیر از پشت سر کلک مأمور دومی را که 3 قدم پیشا پیش او پوتین هایش را به آب و گل میزند بکند. اما این کار از دست او بر نمی آمد. از او ساخته نیست. محمد ولی را دیده بود. او را میشناخت. شنیده بود روزی به کومه او آمده و گفته بوده است:
اگه فوری پیش خان نایب به فومن نره، گلوی بچه رو میزنم سرنیزه و میبرم تا بیاد عقب بچهش.
این را به مارجان گفته بود. مأمور دومی پیشاپیش آنها حرکت می‌کرد. از آنها بیش از 3 قدم فاصله داشت. او هم در فکر بدبختی و بیچارگی خودش بود. او را از خاش آورده بودند. بی خبر از هیچ جا آمده بود گیلان. برنج این ولایت بهش نمی ساخت. همیشه اسهال داشت. سردش می شد. باران و رطوبت بی حالش کرده بود. با 2 پتو شبها یخ می کرد. روزهای اول هرچه کم داشت از کومه های گیل مردان جمع کرد. به آسانی می شد اسمی روی آن گذاشت. اینها اساسیه ایست که گیل مردان قبل از ورود قوای دولتی از خانه های ملاکین چپاول کردند. اما بدبختی این بود که در کومه ها هیچ چیز نبود. در تمام این صفحات یک تک شیشه پیدا نشد که با آن بتواند ریش خود را اصلاح کند، چه برسد به آینه. مأمور بلوچ مزه این زندگی را چشیده بود. مکرر زندگی خود آنها را غارت کرده بودند. آنجا در ولایت آنها آدم های خان یک مرتبه مثل مور و ملخ می ریختن توی دهات، از گاو و گوسفند گرفته تا جوجه و تخم مرغ هرچه داشتن می بردند. به بچه و پیرزن رحم نمی کردند. داغ می کردند. یکی 2 مرتبه که مردم ده بیچاره می شدند، کت خدا را پیش خانه همسایه می فرستادند و از او کمک می گرفتند و بدین طریق دهکدهی به تصرف خانی در می آمد. این داستانی بود که بلوچ از پدرش شنیده بود. خود او هرگز رعیتی نکرده بود. او همیشه از وقتی که به خاطرش هست تفنگدار بوده و همیشه مزدور خان بوده است. اما در بچگی مزه غارت و بی‌خانمانی را چشیده بود. مأمور بلوچ وقتی فکر می‌کرد که حالا خود او مأمور دولت شده است، وحشت می‌کرد. برای اینکه او بهتر از هر کس می‌دانست که در زمان تفنگداریش چند نفر امنی و سرباز کشته است. خودش می گفت به اندازه موهای سرم. برای او زندگی جدا از تفنگ وجود نداشت. او با تفنگ به دنیا آمده، با تفنگ بزرگ شده بود و با تفنگ هم خواهد مرد. آدم کشی برای او مثل آب خوردن بود. تنها دفعه‌ای که شاید از آدم کشی متأثر شد موقعی بود که با اسب سرباز جوانی را که شتر ورش داشته بود در بیابان داغ دنبال کرد. شطور طاقت نیاورد. خوابید. سرباز تفنگش را انداخت زمین و پشت پالان شطور پنهان شد. بلوچ چند تیر انداخت و نزدیکش رفت. تفنگ او را برداشت و میخواست سرش را که از پشت کوهان شطور دیده میشد هدف قرار دهد که سرباز داد زد. امان برادر، مرا نکش. او گفت پس چه کارت کنم؟ نکشمت از بی آبی میمیری. بعد فکر کرد پیش خودش و گفت یک گلوله هم یک گلوله است. افسار شطور را گرفت و برگشت. یه میدان آن طرفتر چشمه است. برو خودت را به آنجا برسون. 100 قدمی شطور را یدک کشید و بعد خواست او را رها کند، چون که به درد نمی خورد. دید نمی شود سرباز و شطور را همینطور به حال خودشان گذاشت. برگشت و با یک تیر کار سرباز را ساخت. این تنها قتلی است که گاهی او را ناراحت می کند. خودش هم می دانست که بالاخره سرنوشت او نیز یک چنین مرگی را در بر دارد. پدرش، 2 برادرش، اغلب کسانش نیز با ضربه تیر دشمن جان سپرده بودند. وقتی خانها به تهران آمدند و وکیل شدند، او نیز چاره نداشت جز اینکه امنیه شود. اما هیچ انتظار نداشت که او را از دیار خود آواره کنند و به گیلانی که آنقدر مرطوب و سرد است بفرستند. مأمور بلوچ ابداً توجهی به گیل مرد نداشت و برای او هیچ فرقی نمی کرد که گیل مرد فرار کند یا نکند. به او گفته بودند که هر وقت خواست بگریزد با تیر کارش را بسازد و او به تفنگ خود اطمینان داشت. مأمور بلوچ در این فکر بود که هر طوری شده پول و پله‌ای پیدا کند و 2 مرتبه بگریزد به همان بیابان‌های داغ. بالاخره بیابان آنقدر وسیع است که امنیه‌ها نمی‌توانند او را پیدا کنند. هر کدام از این مأمورین وقتی خانه کسی را تفتیش می کردند، چیزی گیرشان می آمد. در صورتی که امروز صبح در کومه گیل مرد، وکیل باشی 4 چشمی مواظب بود که او چیزی به جیب نزند. خودش هرچه خواست کرد. 50 تومان پولی که از جیب گیل مرد در آورد، صورت جلسه کردند و به خودش پس دادند. فقط چیزی که او توانست به دست آورد یک تپانچه بود. آن را در کروج لای دسته های برنج پیدا کرد. یک مرتبه فکر تازهی به کله مأمور بلوچ زد. تپانچه اقلن 50 تومان میارزد. بیشتر هم میارزد. پایش بیفتد، کسانی هستند که 100 تومان هم بدهند. ساخت ایتالیاست. فشنگش کم است. حالا کسی هم اسلحه نمی خرد. این دهاتی ها مال خودشان را هم می اندازن توی دریا. 50 تومان میارزد. به شرط آنکه پول را با خود آورده و به کسی نداده باشد. باد دست بردار نبود. مشت مشت باران را توی گوش و چشم مأمورین و زندانی می زد. می خواست پتو را از گردن گیل مرد باز کند و بارانی های مأمورین را به یغما ببرد. قرش آب های غلیظ جیغ مرغابی های وحشی را خفه می کرد. از جنگل گویی زنی که درد می کشید شیون می زند. گاهی در هم شکستن ریشه یک درخت کهن زمین را به لرزه در می آورد. یک موج باد از دور با خشاخش شروع و با سوزه وحشیانه ختم می شد. تا قهوه خانه‌ای که رو به آن در حرکت بودند چند صد ضرب بیشتر فاصله نبود، اما در تاریکی و بارش و باد سوی کمرنگ چراغ نفتی آن دور به نظر می آمد. وقتی به قهوه خانه رسیدند، محمد ولی از قهوه چی پرسید؟
کته داری؟
درمی.
چای چطور؟
چای هم درمی.
چراغ هم داری؟
ها ایدانه.
اتاق بالا رو زود خالی کن.
بوجور اتاق توتون خشکا کدیم.
زمینش که خالیه.
ها خالیه.
اینجا پست امنیه نداره؟
چرا داره؟
کجا؟
ای ذره او طرفتر. شبی سابید بوشویدی.
بیا ما رو ببر با اتاق بالا.
اتاق بالا رو به ایوان باز می شد. از ایوان که تارمی چوبی داشت، افق روشن پدیدار بود. اما باران هنوز می بارید و در اتاق کاهگلی که به سقف آن برگ های توتون و هندوانه و پیاز و سیر آویزان کرده بودند، بوی نم می آمد. محمد ولی گفت:
یالا، میری گوشه اتاق، جون بخوری می زنم.
بعد رو کرد به قهوه چی و پرسید:
آن طرف که راه به خارج نداره.
قهوه چی وقتی گیر مرد جوان را در نور کمرنگ چراغ بادی دید، فهمید که کار از چه قرار است و در جواب گفت:
راه ناره، سرکار. اینم از وشانه که ماشینا لخته کده؟
بارو مردی که عقب کارت. بی شرف، نگاه به بالا بکنی همه بساتتو به هم میزنم. خودتو از این بدتری.
بعد رو کرد به مأمور بلوچ و گفت:
خان، اینجا باش، من پایین کشیک میدم. بعد من میام بالا، تو برو پایین کشیک بکش و چای هم بخور.
گیلمرد در اتاق تاریک نیمتنه آستین کوتاه را از تن کند و آب آن را فشار داد. دستی به پاهایش کشید. آب صورتش را جمع کرد و به زمین ریخت. شلوارش را بالا زد. کمی ساق پا و سر زانو و رانهایش را مالش داد. از سرما چندشش شد. خود را تکانی داد و زیر چشمی نگاهی به مأمور دومی انداخت. مأمور بلوچ تفنگش را با هر دو دست محکم گرفته و در ایوان باریکی که ما بین تارمی و دیوار و اتاق وجود داشت ایستاده بود و افق را تماشا می کرد. در تاریکی جز نفیر باد و شرشر باران و گاهی جیغ مرغابی های وحشی صدایی شنیده نمی شد. گویی در عمق جنگل زنی شیون می کشید. مثل این که می خواست دنیا را پر از ناله و فغان کند. برعکس محمد ولی، مأمور بلوچ هیچ حرف نمی زد. فقط سایه او در زمینه ابرهای خاکستری که در افق دائما در حرکت بود، علامت و نشان این بود که راه آزادی و زندگی به روی گیل مرد بسته است. باد کومه را تکان می داد و فغانی که شبیه به شیون زنی دردکش بود، خواب را از چشم گیل مرد می رو بود. به خصوص که گاه گاه باد ابرهای حائل قرص ماه را پراکنده می کرد و برق سرنیزه و فلز تفنگ چشم او را خسته می ساخت. صدایی که از جنگل می آمد شبیه به ناله صغرا بود. درست همان موقعی که گلوله ای از بالا خانه کومه کت خدا در طولم به پهلویش خورد. صغرا بچه را گذاشت زمین و شیون کشید.
نمی خوای فرار کنی؟
نه.
بی اختیار جواب داد نه، ولی دست و پای خود را جمع کرد. او تصمیم داشت با اینها حرف نزند، چون این را شنیده بود که با مأمور نباید زیاد حرف زد. اینها از هر کلمه‌ای که از دهان آدم خارج شود به نفع خودشان نتیجه می‌گیرند. در استنتاق باید ساکت بود. چرا بی خودی جواب بدهد؟ امنیه می‌خواست بفهمد که او خواب است یا بیدار، و از خواب او فهمید دیگر جواب نمی‌دهد.
ببین چی میگم.
صدای گرفته و سرماخورده بلوچ در نفیر باد گم شد. طوفان قوقا می‌کرد، ولی در اتاق سکوت وحشت‌زای حکمفرما بود. گید مرد نفسش را گرفته بود.
نترس.
گیل مرد می ترسید. برای اینکه صدای زیر بلوچ که از لای لب و ریش بیرون می آمد او را به وحشت می افکند.
من خودم مثل تو راه زن بودم.
بلوچ خاموش شد. دل گیل مرد هری ریخ پایین. مثل اینکه اینها بویی بردند. مثل تو راه زن بودم. نامسلمان دروغ میگوید. میخواهد از او حرف در بیاورد. هیبت خاموشی امنیه بلوچ را متوحش کرد. آهسته تر سخن گفت.
امروز صبح که تو کروج تفتیش میکردم.
در تاریکی صدای خش و خش آمد. مثل اینکه دستی به دسته های برگ توتون که از سقف آویزان بود خورد.
تکان نخور میزنم.
صدای بلوچ قاطع و تهدید کننده بود. گیلمرد در تاریکی دید که امنیه به طرف او قراول رفته است.
بنشین.
دهاتی نشست و گوشش را تیز کرد که با وجود هیاهوی سیل و باران و باد دقیقا کلماتی را که از دهان امنیه خارج می شود بشنود. بلوچ پچ پچ می کرد.
تو کروج می شنوی؟ وسط یک دست برنج یه تپونچه پیدا کردم. تپونچه رو که میدونی مالکیه. گزارش ندادم. برای آنکه ممکن بود که حیف و میل بشه. همرام آوردم که خودم به فرمانده تحویل بدم. میدونی که اعدام روی شاخته.
سکوت. مثل اینکه دیگر طوفان نیست و درختان کهن نعره نمیکشند. و صدای زیر بلوچ، تمام این نعره ها و هیاهو و قرش و ریزش ها را می شکافت.
گوش می دی؟ نه ترس. من خودم رعیت بودم. می دونم تا چه می کشی. ما از دست خانهای خود ما خیلی صدمه دیدیم. اما باز رحمت به خانها. از آنها بدتر امنیه ها هستند. من خودم مدتی یاغی بودم. به اندازه موهای سرت آدم کشتم. برای این است که امنیه شدم تا از شر امنیه راحت باشم. از من نترس. خدا رو خوش نمیاد که جوونی مثل تو فدا بشه. فدای هیچ و پوچ بشه. یک ماهی که از زن و بچم خبری ندارم. برایشان خرجی نفرستادم. اگه محض خاطر آنها نبود حالا اینجا نبودم. میخوای این تپونچه رو بهت پس بدم؟
گیل مرد خور خور نفس میکشید. چیزی گلویش را گرفته بود. دلش میتپید. عرق رو پیشانیش نشسته بود. صورت مخوفی از امنیه بلوچ در ذهن خود تصویر کرده و از آن در هراس بود. نمیدانست چه کار کند. دلش میخواست بلند شود و آرام در نفس بکشد.
تکون نخور. تپونچه در دست منه. هفتیره. هر هفت به شنگ در شونه است. برای تیراندازی حاضر نیست. بخوای تیراندازی کنی باید گلنگدن رو بکشی. من این تپونچه رو بهت میدم.
دیگر گیده مرد طاقت نیاورد.
نمیدی. دروغ میگی. چرا نمیذاری بخوابم؟ زجرم میدی. مسلمانان به دادم برسید. چی میخوای از جونم؟
اما فریادهای او نمی توانست به جایی برسد. برای اینکه طوفان هر گونه صدای ضعیفی را در امواج باد و باران خفه می کرد.
داد نزن، نترس. بهت میدم. بهت بگم اگر پاد به اداره امنیه فومن برسه کارت ساخته است. مگه نشنیدی که چند روز پیش یک اتوبوس توی جاده لخت کردند؟ از آن روز تا حالا هرچی آدم بوده گرفتند. من مسلمون هستم، به خدا پیغمبر عقیده دارم، خدا رو خوش نمیاد که.
گیل مرد آرام شد، راحت شد. خیلی از ما را گرفتند، از او میخواهند تحقیق کنند.
چرا داد میزنی؟ بهت میدم، اصلا بهت میفروشم. هفتیر مال توست. اگر من گزارش بدم که تو خونه تو پیدا کردم، خودت میدونی که اعدام رو شاخته. به خودت میفروشم. 50 تومن که میارزه. تو خودت میدونی با محمد ولی هان نمیارزه. پولت پیش خودته یا دادی به کسی؟
گیله مرد آرام شده بود و دیگر نمی لرزید. دست کرد از زیر پتو دستمال بسته‌ای که همراه داشت باز کرد و 50 تومان اسکناس 10 تومانی را که خیس و نیمه خمیر شده بود حاضر در دست نگه داشت.
بیا بگیر.
حالا نوبت بلوچ بود که بترسد.
نه اینطور نمیشه. بلند میشی وای میسی، پشتتا میکنی به من، پولو میندازی تو جیبت، من پولو از جیبت در میآورم، اون وقت هفتی رو میندازم تو جیبت. دستت باید بالا نگه داری، تکون بخوری با قنداق تفنگ میزنم تو سرت. ببین من همه حقه هایی رو که تو بخواهی بزنی بلدم. تمام مدتی که من کشیک میدم باید رو به دیوار پشت به من واسی، تکان بخوری گلوله توی کمرت هست. وقتی من رفتم خودت میدونی با وکیل باشی.